آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به وظیفه خود برای تأمین امنیت راهپیمایی مسالمت آمیز معترضین عمل کنند. کیان تاجبخش به 5 سال زندان محکوم شد. بیش از 100 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به هجوم به دانشگاه‌ها و بازداشت‌ها اعتراض کردند. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 21 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 10 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. هانا کاویانی.
با سلام. سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به معترضین اجازه دهند فردا با احساس امنیت به طور مسالمت‌آمیز راه پیمایی کنند. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که وظایف و مسئولیت‌های حکومت را در حفظ امنیت و نظم عمومی درک می‌کند، اما این امر به هیچ وجه سرکوبی اعتراض‌ها و راه پیمایی مسالمت‌آمیز معترضین را که در ماه‌های اخیر رخ داده توجیه نمی‌کند. خبرگزاری‌های دولتی ایران به نقل از هوشنگ ازهری وکیل تسخیری کیان تاجبخش می‌گویند دادگاه تجدید نظر موکلش را به 5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه انقلاب کیان تاجبخش را به 15 سال زندان محکوم کرده بود. مسعود شفیعی وکیل تعیینی کیان تاجبخش گفته است که موکلش بیگناه است و باید تبرئه شود. کیان تاجبخش جامعه شناس و دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های خارجی در ایران گفتند که خبرنگاران و عکاسان فردا تنها اجازه دارند جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد را در میدان آزادی پوشش خبری دهند و حق گزارش از خیابان‌های تهران را ندارند. دفتر مهدی کروبی امروز در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی فردا 10 صبح از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 8 نفر به دلیل ارتباط با رادیو فردا دستگیر شدند که یکی از آنها خبرنگار بوده و با این رادیو ارتباط داشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند روز پیش در اطلاعیه افراد دستگیر شده را از مرتبطین رادیو فردا خوانده و مدعی شده بود که این افراد دوره‌های مختلف گزینش و آموزش را در دبی و استانبول گذرانده و عده‌ای از آنها هم به استخدام رسمی سازمان جاسوسی آمریکا درآمدند. مدیر رادیو فردا گفته است که این رادیو اصولاً دوره‌های آموزشی برگزار نمی‌کند و هیچ کسی را هم در استخدام رسمی یا غیر رسمی در ایران ندارد. بیش از 100 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به آنچه که این نامه آن را رفتارهای نامتناسب با دانشگاهیان توصیف کرده اعتراض کردند. امضا کنندگان گفتند ورود نیروهایی که اغلب مسئولان دانشگاه‌ها از هویت آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و دستگیری دانشجویان و اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه‌ها رفتارهای نامتناسب با سنت‌های رایج دانشگاهی است. معصومه ابتکار، هاشم آقاجری، جعفر توفیقی، علی قنبری و خاتم قادری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
هانا کاویانی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. فضای امنیتی حاکم بر ایران در آستانه 22 بهمن. هشدار مقام ارشد نیروی انتظامی به معترضان در مورد راهپیمایی 22 بهمن. صدور پی در پی احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران. در نیمه دوم مجله شبانگاهی سومین بخش از برنامه رادیو فردا را خواهید شنید به مناسبت سالروز انقلاب سال 1357. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیشاپیش 22 بهمن گزارش‌ها حاکی‌ست فضای امنیتی بر ایران سایه افکنده است. از کندتر شدن سرعت اینترنت تا تندتر شدن لحن تهدیدات فرماندهان و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی علیه معترضان و اصرار مخالفان برای حضور در راهپیمایی اعتراض‌آمیز. رضا الفت از رادیو فردا از تازه ترین تحولات ایران در ساعات باقی مانده به راهپیمایی گزارش می دهد.
یک روز مانده به راهپیمایی 22 بهمن، لحن تهدیدات مسئولان اطلاعاتی و امنیتی علیه معترضان در حال تندتر شدن و سرعت اینترنت در ایران در حال کندتر شدن است. همانطور که معترضان پیش بینی کرده بودند، دسترسی به اینترنت و سرعت آن در تهران کاهش یافته است. اما محمد باقر ظهوری فر، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفته است قطعی کابل جاسک فوجیره دلیل اختلال در شبکه اینترنت بوده و حالا نیز دلیل کندی شبکه هجوم کاربران به اینترنت در ایام دهه فجر است. از سوی دیگر حکم تعدادی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات گذشته، از جمله حکم اعدام برای یک دانشجو در آستانه 22 بهمن اعلام شده است. از دیدگاه معترضان اعلام این نوع حکم‌های سنگین در آستانه 22 بهمن تلاشی دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین معترضان است که می‌خواهند در راهپیمایی 22 بهمن به خیابان‌ها بیایند. در احکام صادره یک نفر از محکومین به اعدام و 8 نفر دیگر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده و احکام 35 نفر از بازداشت شدگان دیگر نیز در دادگاه‌های تجدید نظر قطعی شده است. همچنین طبق اخبار منتشره از سوی کمیته گزارشگران حقوق بشر، از ساعت اولیه روز چهارشنبه ماموران امنیتی با یورش به منازل تعدادی از بهائیان در تهران اقدام بازداشت آنان نمودند. در روزهای گذشته رسانه‌های دولتی ایران اقدام به پخش اعترافات تعدادی از بهائیان نموده و اعلام کرده بودند که آنها در اغتشاشات روز عاشورا حضور داشتند. همچنین طی روزهای اخیر تعداد دیگری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اقدامی که گفته می‌شود تلاش برای محدود کردن اطلاع رسانی درباره وقایع احتمالی 22 بهمن است بازداشت شدند. همچنین تلویزیون ایران سه‌شنبه شب اقدام به پخش مصاحبه محمد رضا تاجیک از مشاوران انتخاباتی میرحسین موسوی چند ساعت پس از آزادی وی از زندان کرد. در این مصاحبه تأکید اصلی بر نقش رسانه‌ها و کشورهای خارجی در ناآرامی‌های 8 ماهه اخیر ایران بود. مخالفان دولت ایران معمولاً پخش این نوع مصاحبه‌ها را که از آن به عنوان اعترافات تلویزیونی یاد می‌کنند، تلاشی از جانب حکومت برای بی‌اعتبار کردن منتقدان و معترضان در آستانه رویدادهای مهمی چون 22 بهمن تحلیل می‌کنند. علاوه بر این، با نزدیک شدن به ساعات راهپیمایی، اکثر فرماندهان ارشد امنیتی و نظامی در حال مصاحبه کردن و تهدید بیشتر مخالفان و معترضان هستند. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی، ساعاتی قبل با بیان اینکه در روز 22 بهمن اجازه ناامنی نمی‌دهیم، هشدار داده اگر کسانی در این روز قصد اخلال داشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد. سردار همدانی، فرمانده سپاه تهران، نیز گفته است در راهپیمایی 22 بهمن شعارهای خارج از قاعده و اصول که شکاف ایجاد می‌کند نباید مطرح شود و اگر کسی خارج از سبک کاروان انقلاب بخواهد وارد راهپیمایی شود، نیروهای امنیتی به شدت با او برخورد خواهند کرد. اما دو فردی که به اعتقاد مخالفان در پشت پرده مدیریت برخورد با معترضان هستند، سعی کردند در ساعات گذشته ساکت بمانند. حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه که از وی به عنوان رئیس بخش اطلاعاتی مدیریت بحران نام برده می شود، و محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج که فرمانده عملیاتی ترین نیروی شبه نظامی حاکمیت ایران در برخورد با معترضان در 8 ماهه ناآرامی های اخیر بوده است. اما آیا تمامی این بازداشت ها و تهدیدات حکومت را به خواستش در برگزاری راهپیمایی بدون حضور اعتراض‌آمیز مخالفان و نیز پایان دادن به 8 ماه ناآرامی در ایران خواهد رساند؟ فقط باید چند ساعت دیگر منتظر ماند و نتیجه را در خیابان‌های ایران دید.
رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما در ارتباط با هشدار مسئولان ارشد نیروی انتظامی به معترضان در مورد راهپیمایی 22 بهمن، علیرضا کرمانی در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، از او می‌پرسد آیا هشدارهای مسئولان نیروی انتظامی نشانه عزم این نیرو برای برخورد با معترضان و آن هم در سالروز انقلاب بهمن است؟ محمد جواد اکبرین در پاریس.
من فکر میکنم با توجه به اینکه نظام در تجربه های قبلی از راهپیمایی های نخستین بعد از انتخابات تا به حال همه تلاش خودش رو کرده و باز هم موفق به مهار این جنبش نشده، این بار از زبان آقای رادان و سایر نیروهای نظامی که روزهای قبل اخبارش منتشر شده بود، بلکه از فرماندهان سپاه هم سخن گفته بودند، به نام ملت تهدید رو آغاز بکنه و با این گفتمان موفق بشه که ترسی رو ایجاد بکنه در مخاطبین. من فکر میکنم روح سخنان آقای رادان تهدید عمومی به مجازات تا بعدن بتونن هر کاری رو مصداق ناهنجاری معرفی بکنه.
آقای اکبرین، با توجه به اینکه در راهپیمایی روز 22 بهمن نظام جمهوری اسلامی میخواد وحدت و اتحاد رو نشون بده، فکر میکنین پلیس قادر به برخورد شدید هست اگر سبزها با نمادهاشون در راهپیمایی شرکت کنند؟
من پیش بینی میکنم برنامه‌هایی در سر دارند تا در نهایت باز شرکت کنندگان در راهپیمایی و نزدیکان جنبش سبز و صاحبان نمادهای سبز رو متهم بکنند، اما در نهایت حرکت کوری است. از طرف دیگه هم رهبر انقلاب ادبیاتش تو سخنان اخیرش خیلی جالب شده و بدون اینکه از واژه دشمن دوباره نام ببره، غرب رو متهم به وجود شکنجه و اینها کرده. این نشون میده که هم رهبری کاملا منفعلانه ظاهر شده و هم بازداشت‌های کور روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ساعات حتی نیمه شب و به هر قیمتی، اینها نشون میده حرکت کوری شروع شده برای حمله به جنبش سبز و مهار مردم. من فکر نمی کنم در نهایت موفق به این مهار بشن، اگرچه این معنیش این نیست که خاطرات بدی هم نداشته باشیم.
برخی تحلیلگران پیش از این گفتن موج تازه بازداشت ها از روزنامه نگاران و حتی اشخاص عادی و وکلا و هنرمندان شاید برای این هست که نظام میدونه که در روز 22 بهمن نمیتونه برخورد سنگین و شدیدی داشته باشه، بنابراین میخواد با سیاستی بازدارنده سبزها رو از شرکت در راهپیمایی 22 بهمن منصرف کنه. از سوی دیگه آقای موسوی سفارش کردن که هواداران ایشون با حفظ نمادها و هویت شرکت کنن در راهپیمایی 22 بهمن. آقای کروبی هم که مقصد راهپیماییشون رو اعلام کردن. فکر میکنین مجموعه اینها چه فضایی رو ترسیم بکنه؟
نظام تصورش از جنبش سبز یک تصور هرمی است، یعنی فکر میکنه که در رأس این هرم آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی اینها قرار دارند. هر مقدار که پایین تر میاد به سمت پایین این هرم، نیروهایی وجود دارند که اونها واسطه بین توده و رأس هرمند. این اشتباه بسیار بزرگی است. جنبش سبز موجه، یک جریانه که نظام به نفعش بود که خودش رو در درون این جریان آب مینداخت و پالایش میکرد، پاکیزه میکرد خودش رو و باز میگشت به آرمانهای نخستین انقلاب در بهمن 57. اما چون اینجوری نمیبینه، اصلا موج و جریان نگاه نمیکنه جنبش سبز رو و هرمی داره نگاه میکنه، سعی کرده این واسطه ها رو از رأس هرم به پایین اینها رو قطع کنه، حذف کنه. ما تا به حال 65 نفر روزنامه‌نگار بازداشت شده داریم و توده مردم رو بازداشت کرده، اعلام هم کرده خودشون، سخنگوی قوه قضاییه‌شون قبلا گفته که هزاران نفر هم در زندانن، یک بار آمار 4000 نفری اعلام کردن، آمار کشتگان تو این چند ماه از 100 نفر هم تجاوز کرده. اینا همه نشون میده که اینا فکر میکنن که الان دیگه باید مهار کرده باشن، حالا از ترس اینکه مبادا روز 22 بهمن یک رکورد جدیدی برای جنبش سبز ثبت بشه. من گمان نمیکنم که روز 22 بهمن ما روز بی حادثه‌ای باشه، اما در عین حال امیدوارم که غبارها و سیاهی‌هایی که نظام قرار ایجاد بکنه در 31مین سال پیروزی انقلابی که به قصد آزادی و استقلال و هویت و جمهوریت و اسلامیت سازگار با جمهوریت و رأی مردم صورت گرفت، در سبزی این جنبش در نهایت حل بشه و لبخندی رو به روی لبهای همه کسانی بنشونه که تو این 8 ماه واقعا رنج کشیدند.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. احکام بازداشت شدگان تظاهرات اخیر ایران یکی پس از دیگری صادر می شود و نشانه ای از تغییر رویه صدور روند احکام سنگین برای این بازداشت شدگان مشاهده نمی شود. ضمن آنکه گزارش ها نشان از وخامت حال برخی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در زندان دارد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزند نخستین رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، یک روز پس از انتشار خبر وساطت آیت الله اردبیلی برای آزادی او نزد آیت الله خامنه ای، آزاد شد. اما آنطور که سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش کرده‌اند، این آزادی نه به دلیل اجابت خواسته این مرجع تقلید شیعه از رهبر ایران، بلکه به دلیل وخامت حال علیرضا بهشتی بوده که مسئولان زندان را به این جمع‌بندی رسانده تا با آزادی بهشتی مسئولیت عواقب بعدی وخامت حال جسمی او را به گردن نگیرند. به گزارش سایت اینترنتی جرس، در حالی که خانواده بهشتی که برای تودیع وثیقه ساعت‌ها در مقابل زندان اوین منتظر آزادی او بودند، با کمال ناباوری متوجه شدند که علیرضا بهشتی در بیمارستان و بخش CCU بستری است. آشنایان بهشتی روز چهارشنبه همچنان از وخامت حال او و بستری شدنش در منزل خبر می‌دهند. از سوی دیگر اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران منتشر شده که نشان می‌دهد او که به بیماری سرطان پروستات مبتلا است، برای دومین بار در چند روز اخیر به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بقیت الله تهران منتقل شده است. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و از فعالان سیاسی که او نیز به سرطان پروستات مبتلا است، به دلیل بالا رفتن فشار خون، ضربان نامنظم قلب و دیگر آثار ناشی از توقف روند درمان خود به بیمارستان منتقل شده است. این برای چندمین بار است که اوضاع جسمی محمد ملکی در زندان به وضعیت خطرناکی رسیده و وی به بیمارستان منتقل شده است. معاینه پزشکان مختلف و تجویز و تلاقی داروهای متفاوت در ماه‌های اخیر باعث وخامت حال ملکی شده است. خانواده محمد ملکی و دوستان ابراهیم یزدی یک بار پیش از این به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مقام‌های امنیتی قضایی و حکومتی هشدار داده بودند که مسئولیت هر نوع اتفاق ناگوار برای سلامتی این دو بر عهده آنهاست. در همین حال احکام قطعی دو نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات نیز صادر شده است. کیان تاجبخش، پژوهشگر اجتماعی که در دادگاه بدوی به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود، به گفته وکیلش در دادگاه تجدید نظر به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. حکم بدوی محکومیت بهزاد نووی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نیز به 5 سال حبس در دادگاه تجدید نظر قطعی شد. به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت 35 نفر دیگر نیز پس از قطعیت در محاکم تجدید نظر جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. به گزارش این روابط عمومی، در احکام صادره برای 9 نفر از متهمان حوادث روز عاشورا، 1 نفر به اعدام و 8 نفر دیگر به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. اما به گفته این روابط عمومی، این احکام هنوز قطعی نشده و قابل تجدید نظرخواهی است. ضمن آنکه حکم شبنم و فرزاد مددزاده از فعالان دانشجویی نیز صادر شده و آنها به 5 سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شدند که به گفته محمد اولیایی فرد، وکیل این دو فعال دانشجویی، او به این احکام اعتراض خواهد کرد.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز گفت یک روزنامه‌نگار به گفته وی مرتبط با رادیو فردا بازداشت شده است. رادیو فردا این موضوع را تکذیب کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با آرمان مصطفی، مدیر این رادیو، در این زمینه از او پرسیده است. آرمان مصطفی:
اولا اعترافات رو من نمیدونم تحت چه شرایطی از این فردی که آقای وزیر اطلاعات میگوید گرفتن، ولی چیزی که به صراحت میتونم اینجا اعلام بکنم اینه که ما در ایران اصلا خبرنگاری نداشتیم که اینا بخوان دستگیرش بکنن یا نکنن، چه یه نفر چه بیشتر، نه تمام وقت، نه نیم وقت، نه خرید خدمت، و به هیچ نوع و شکلی رادیو فردا هیچ کسی رو در داخل کشور به عنوان کارمند، خبرنگار یا به هر تیتر دیگری که عنوانی که بخوایم براش پیدا کنیم نداشتیم و نداریم. در مورد افرادی که دستگیر شدن، ما نمیدونیم کیان، چیان. آقای وزیر میگوید که 8 نفر دستگیر شدن، اطلاعیه قبلی وزارتخونه ایشون میگفت 7 نفر دستگیر شدن و هویتشون هم معلوم نیست چی. بنابراین اظهار نظری نمیتونیم بکنیم جز اینکه فکر کنیم این در امتداد فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته خیلی شدت گرفته. و نکته مهم دیگر اینه که تقریبا همه روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند با اتهاماتی شبیه این متهم شدند: ارتباط با رسانه‌های بیگانه، ارتباط با سیونیسم، استکبار آمریکا. چیز تازه‌ای نیست، یه سری با بی بی سی متهم شده بودند، حالا نام رادیو فردا رو وسط آوردن.
ولی گذشته از اون، همونطوری که خودتون میدونید، اشخاصی میتونن از داخل کشورهاشون، کشورهای محل اقامتشون، درخواست بکنن برای گرفتن شغلی در رادیو فردا و یا در بخش‌های دیگه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیا امکان این وجود داره که اشخاصی بوده باشن که درخواست کرده باشن و اینها بر اساس یه همچین چیزی دست به دستگیری اونها زدن و این زن رو بردن، یا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده که اینها در اصل در اختیار رادیو فردا بودن؟
امکانش که به طور کلی میتونه وجود داشته باشه. در مورد مسئله استخدام در رادیو فردا، خود شما که استخدام شدید بهتر از هر کسی میدونید که اینجا روال و روند استخدامی ما کاملا باز و شفافه، هیچ چیز محرمانه ای توش نیست. ما آگهی استخدام روزنامه‌نگار برای رادیو فردا رو نه تنها در وبسایت خودمون و در وبسایت انگلیسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میذاریم، بلکه در وبسایت‌های دیگر هم منتشر میکنیم و پول آگهی میدیم. در روزنامه‌های فارسی زبان منتشر میکنیم، پول آگهی میدیم،
مثل همه سازمان‌ها.
یعنی دیگه از این بازتر من نمیدونم چه جوری میشه این کارو کرد. طبیعتاً کسانی هم که از داخل یا خارج ایران اعلام داوطلبی میکنن، باز مانند هر سازمانی، نه تنها رادیو تلویزیون، خب طبیعتاً یه امتحاناتی میگیرن، یه مصاحبه‌ای میکنن ببینن این آدم به دردشون میخوره یا نمیخوره.
اما اینکه خب در گذشته طبق اون اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران داده بود که رادیو فردا ورکشاپ هایی رو برگزار میکنه یا کارگاه های آموزشی رو برگزار میکنه در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و یا در امارات متحده عربی، این ورکشاپ ها تا اونجایی که میشه گفت مسئله‌ایه که برای امتحانات یا احیانا مصاحبه و اون روند برگزار میشه.
بله، برای مصاحبه های استخدامی یا تست زبان انگلیسی یا تست ترجمه، اینها خب در جاهایی که امکانش باشه برگزار میشه. ولی این که ما کارگاه داشته باشیم، اونجوری که در اطلاعیه قبلی گفته بودند که این افراد رو آموزش دادند و به ایران فرستادند، این مطلب اساساً نادرسته. ما اصولاً هیچ نوع کارگاه آموزشی، حتی کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری، ما در جای دیگه ای نداریم. ضمن این که برای کسانی هم که اینجا به ما ملحق میشن، استخدام میشن، خود شما حتما یادتونه چند سال پیش که تشریف آوردید اینجا، تنها چیزی که ما به یک همکار تازه وارد اینجا یاد میدیم، ضبط و مونتاژ صدا با این دستگاه‌های مدرن و هیچ چیز دیگری. و این رو در هر رادیو تلویزیونی شما برید، این آموزش به کار کردن با این دستگاه‌ها رو به یک همکار تازه وارد میدن.
و احیانا اگر که رادیو اروپای آزاد میتونست دفتری در داخل تهران داشته باشه، قطعا اونجا این پروسه طی میشد.
ببینید، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای 20 کشور و به 28 زبان داره برنامه پخش میکنه. از این 20 کشور ما در 17 کشور دفتر داریم رسما، اونجا دفتر، دستک، همه چیز هست.
تاجیکستان مثلا،
مثلا روسیه، مثلا تاجیکستان، جمهوری های آسیای میانه، جمهوری های اروپایی اتحاد شوروی سابق، ما اونجا دفتر داریم. کسی هم میخوایم استخدام بکنیم، همونجا همین امتحانا رو میگیریم و اونجا استخدام میکنیم. فقط ما در 3 کشور دفتر نداریم، یکیش ایرانه و امیدواریم یه روزی فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای در ایران اونقدر باز بشه و آزادی بیان اونقدر تامین بشه که اونجا هم بتونیم دفتر داشته باشیم، همه چیز شفاف علنی.
آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا. ساعت 21:23:16 به وقت ایران و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
هموطنان عزیز، 22 بهمن 88 نزدیک است. در این راهپیمایی 2 گروه شرکت خواهند کرد. گروه اول آزادی خواهان، حق طلبان و آنها که ایرانی اصیل هستند، و در گروه دوم حکومتیان تمکار به قدرت ثروت قرار می گیرند. حال هموطن، تصمیم با شماست که خود را در کدام گروه قرار دهید.
چطور میشه که چند نفر رو خیلی سریع میگیرن به خاطر روز عاشورا، اعدام میکنن، دستگیر میکنن، محاربه شناخته میشن، ولی هنوز قاتلین جوانای ایران که توی کهریزک و امثال کهریزک که بعدن مشخص میشه چه اتفاقاتی براشون افتاده، راست راست دارن راه میرن؟
آقای خامنه ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشد کمی آرومتر، بهتر، با معرفت تر با این دونه رفتار کنید؟ اینا آینده دارای مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از این بره.
بستران جمهوری اسلامی میخواستم بگم با همین 22 بهمن به قدرت رسیدین، همین 22 بهمن هم به زیر کشیده میشین.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلاً عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس می‌گیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
حکم اعدام دو زندانی سیاسی از متهمان وقایع پس از انتخابات در ایران در دیوان عالی کشور به 12 سال زندان کاهش یافت. در همین حال 4 زندانی سیاسی دیگر به بیش از 15 سال زندان و تبعید محکوم شدند. یک وکیل دادگستری نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین و افترا به قوه قضاییه به 1 سال حبس محکوم شده است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری ایران در تهران، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا، ابتدا از تغییر حکم اعدام رضا خادمی میگوید. محمد اولیایی فرد:
آخر اخباری که دارم این هستش که آقای رضا خادمی که در مرحله بدوی برای ایشون حکم اعدام صادر شده بود، در پرونده ایشون که با همکاری همکارانم خانم ستوده و خانم طهماسبی این پرونده رو ما وکالت میکردیم، زارن قبول کردن این اعتراض ما رو و حکم اعدام ایشون نقض شده. طبق اطلاعی که بنده امروز کسب کردم به 12 سال حبس تبدیل شده.
آقای اولیایی فرد، اتهام آقای خادمی چی بود که به واسطه اون اتهام به اعدام محکوم شده بودن؟
برای به ماده 186 محاربه اعلام کرده بودن که اعدام داده بودن. در مورد سایرین موکلینم خانم شبنم مددزاده و برادرشون فرزاد مددزاده هر کدوم به 5 سال حبس و تبعید به زندان رجای شهر هستش. همچنین آقای علیرضا ثقفی و پسرشون آقای علیرضا ثقفی 3 سال حبس برشون در نظر گرفته شده در محل بدوی و پسرشون آقای محسن ثقفی هم 2 سال حبس برشون در نظر گرفته شده به دلیل حضور در پارک لاله در روز جهانی کارگر.
آقای اولیایی فرد، این احکام خانوادگی که صادر شده یا هر دوتا در مرحله بدوی هست یا تجدید نظر هم در موردش اعمال شده؟
در مورد خانم مددزاده و برادرشون و آقای ثقفی و پسرشون هر دوش در مرحله بدوی هستش. امیدواریم که در مرحله تجدید نظر بتونیم این احکامو یا نقض بکنیم و یا حداقل کاهشش بدیم.
در اتفاقی که در پرونده آقای خادمی افتاده، همونطور که شما گفتید حکم از اعدام به 12 سال زندان کاهش پیدا کرده، آیا چنین تغییر و حکمی در روال قضایی جمهوری اسلامی معمول هست؟
بله، ببینید ما از این نمونه ها زیاد داشتیم. علتش این هستش که در واقع دادگاه بدوی، مثلا در دادگاه بدوی انقلاب، اساسا مسئله رو به طور دقیق و اون چه که دفاع میشه لحاظ نمی کنن و بیشتر بر اساس گزارشاتی که وزارت اطلاعات میده میان حکم صادر میکنن. اما وقتی که به محل تجدید نظر میرسه و وکلا از آزادی عمل بیشتری در نوشتن لایحه و ارائه اون دارن به دادگاه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر با 1 رئیس و 2 مستشار تشکیل میشه، خب این دقت نظر رو در محل تجدید نظر بالاتر میبره و خوشبختانه آرای سنگین بعضن شکسته میشه و نقض میشه و خفیف میشه. اما ای کاش که دادگاه های بدوی از ابتدا دقت نظر رو داشته باشن و در واقع دقت رو فدای سرعت نکنن. خوشبختانه دادگاه تجدید نظر در این مورد دقت نظر به خرج داده و حال درسته که 12 سال حبس هم حبس کمی نیست و در این مورد البته ما اعاده دادرسی میدیم.
در خبرهای منتشر شده اسم آقای ناصر عبدالحسینی هم در کنار نام آقای رضا خادمی اومده به عنوان کسی که حکم اعدامشون شکسته شده. آیا اینطوره؟
بله، خوشبختانه شنیدم که بله ایشون هم ظاهرا مثل این که حکم اعدامشون نقض شده و 12 سال تبدیل شده.
آیه اولیایی فدا خبرها اومده بود که گویا خود شما هم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدید.
من رأی رو ندیدم. من آخرین جلسه محاکمه من روز شنبه گذشته 17 بودش، تاریخ 17/11 است که دادگاه تا ساعت 12 ظهر هم ادامه داشت. حدود 2 ساعت دادگاه بود. ولی به طور ناگهانی یک شنبه 18 زنگ زدن به یکی از وکلای من و اعلام کردن که بیاید رأی رو بگیرید. در واقع به طور خیلی غیر منتظره بود برای ما. چطور میشه که دادگاه تا بخواد رأی رو بنویسه تا این تایپ بشه؟ به هر حال خیلی غیر منتظره بود. جز معدود پرونده هایی بود که من دیدم که در یک روز محاکمه میشه و فردای اون روز رأی آماده میشه و این شایعه این رو به وجود میاره که امکان داره اصلا رأی آماده شده باشه.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری در تهران، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
فرنگیکاران ایران راهی پیکارهای جام جهانی اند. فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
تیم کشتی فرنگی ایران با 9 کشتیگیر برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه امروز رهسپار ارمنستان شد. تیم منتخب کشتی آزاد ایران نیز با 11 کشتیگیر عازم ترکیه شد تا در رقابت‌های بین‌المللی جام یاشار‌دوغو شرکت کند. مهدی عطار اشرفی، ملی پوش پیشین وزنه‌برداری و عضو کمیته فنی این فدراسیون، به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی جنجال دوباره دوپینگ در وزنه‌برداری، پاکسازی فدراسیون وزنه‌برداری باید از مسئولان بالای آن آغاز شود. او گفت متاسفانه از زمانی که حسین رضازاده بر صندلی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری تکیه زده، به هیچ کدام از وظایف خود عمل نکرده است. او به عنوان فردی که در این مدت مسئولیت داشته است باید برای تمام اتفاقات اخیر پاسخهای منطقی و قانع کننده داشته باشد. عطار اشرفی یادآور شد که متاسفانه تماشایان رئیس فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به بی‌نظمی‌های فدراسیون وزنه‌برداری ایران واقف است و می‌داند چگونه هزینه‌های شخصی خود را از فدراسیون وزنه‌برداری ایران تأمین کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی دیگر از زبان دکتر طاهری، رئیس کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون کشتی ایران، از ردپای دوپینگ در میان کشتیگیران هم خبر داد. در پی لغو اردوی تیم ملی المپیک فوتبال ایران در ترکیه، فدراسیون فوتبال دلیل آن را مشکل اجازه خروج بازیکنان از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد. اما محمد جواد زاده کمند، رئیس سازمان نظام وظیفه، در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد که فدراسیون فوتبال برای تیم امید مکاتبه‌ای با سازمان وظیفه نداشته است. خبرگزاری‌های داخلی علت اصلی را بیپولی فدراسیون فوتبال عنوان کردند. تیم ملی هندبال ایران بعد از پیروزی 38/23 بر اردن به مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا راه یافت و امشب با تیم ملی هندبال لبنان میزبان رقابت‌ها برای سرگروهی پیکار خواهد کرد.
فریدون شیبانی بود با خبرهای ورزشی. ساعت 21:33.05 به وقت ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم. میرسیم به سومین بخش از برنامه‌های رادیو فردا به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 1357. در بخش اول پیش‌زمینه‌های انقلاب و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم تاریخ‌دانان و جامعه شناسان به بررسی رویارویی سنت و تجدد در پی انقلاب مشروطه ایران و در دوران پهلوی پرداختند و تأثیر این کشمکش بر روی انقلاب بهمن 57. در این بخش، در بخش سوم، تیرداد احسانی نگاهی دارد به مناسبات ایران و آمریکا، تصور دربار و مخالفان از این روابط و تأثیر آن بر روی رویدادهای پیش از انقلاب بهمن 57.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا. بخش سوم، آمریکا و انقلاب بهمن 1357.
رویکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال شاه ایران در دوران انقلاب در سال 1357 موضوعی است که همچنان با تفسیرها و روایت‌های متفاوت روبروست. سقوط سریع حکومت محمد رضا شاه پهلوی در فاصله کوتاهی از فراگیر شدن تظاهرات‌های خیابانی مردم در بهمن ماه سال 1357 نه تنها انقلابیون را که سیاستمداران آمریکایی را که فکر می‌کردند ایران را به خوبی می‌شناسند نیز غافلگیر کرد. برخی از دیپلمات‌های آمریکایی فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه را دلیل اصلی دیر آگاه شدن از نشانه‌های انقلاب در ایران می‌دانند. از منظر این افراد بین دولت آمریکا و شاه توافق شده بود که در راستای همکاری تهران با واشنگتن در دوران جنگ سرد، آمریکا مجاز نبود تا در مسائل داخلی ایران دخالت کند. به همین دلیل دستگاه دیپلماتیک آمریکا تا لحظات آخر عمر نظام شاهنشاهی در ایران از ماهیت سرنوشت ساز بودن موج به راه افتاده در ایران مطمئن نبود. اما دیپلماسی آمریکا در قبال ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا بهمن سال 1357 را در چه چارچوبی میتوان تعریف کرد؟ بروس لنگن، کاردار سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 که در جریان گروگانگیری دانشجویان پیرو خط امام در ساختمان وزارت امور خارجه ایران محبوس شده بود، در این باره میگوید:
آن را میتوان به یک عبارت یعنی جنگ سرد تقلیل داد. در جریان بحران مصدق در سال 1332 وقتی ما به شمال ایران نگاه میکردیم، نگران پتانسیل اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه بودیم و چندان علاقه‌ای به مسائل داخلی ایران نداشتیم. این عنصر اصلی رابطه ما با شاه بود.
هنری پرخت، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای 1978 تا 1981 در توزیع دیپلماسی آمریکا در دوران جنگ سرد میگوید:
در دوران جنگ سرد در خاورمیانه، یعنی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا انقلاب ایران، آمریکا سه هدف مهم داشت. یکم، اسرائیل را در داخل خاورمیانه حفظ کند. دوم، اجازه ندهد اتحاد جماهیر شوروی وارد خاورمیانه شود. و سوم، تداوم جریان انتقال نفت ارزان از خاورمیانه به جهان. شاه ایران در چنین اهدافی با آمریکا همراه بود و به طور کلی همکاری می‌کرد، هرچند که اختلاف نظر بر سر بهای نفت بروز کرد.
و از همین منظر سقوط دولت مصدق قابل ارزیابی است. هنری پرکت در این باره میگوید:
وقتی مشکلات میان بریتانیا و ایران بر سر ملی کردن نفت و اینکه چه کسی کنترل نفت را در اختیار بگیرد گسترش یافت، بریتانیا آمریکا را ترغیب می‌کرد تا در مسئله ایران به آنها کمک کند. در دوران هری ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، واشنگتن از دخالت در این مسئله خودداری کرد. اما وقتی جمهوری خواهان در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور روی کار آمدند، دولت وقت توافق کرد تا در طراحی کودتا علیه مصدق با بریتانیا همکاری کند. انگیزه بریتانیا بیشتر نفت بود و البته این هم به دلیل وضعیت بد اقتصادی آن کشور بود، اما انگیزه آمریکا بیشتر بیم از گسترش سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. دولت مردان در واشنگتن فکر می‌کردند که مصدق رهبری ضعیفی است و حزب توده می‌تواند رهبری را به دست بگیرد، از این رو شوروی نفوذ خود را گسترش خواهد داد. این انگیزه اولیه دوایت آیزنهاور و جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه آمریکا برای همکاری با بریتانیا برای سرنگونی مصدق بود.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب در ایران یک نواخت بوده و دستخوش تغییر بنیادی نشده است، چرا که اهدافی که واشنگتن در این سال‌ها در پی آنها بود تغییر نکرده بودند. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز نیویورک در این زمینه میگوید
سیاست آمریکا راجع به ایران بعد از جنگ جهانی دوم فراز و نشیب خیلی خاصی نداره، چون اهدافی که دنبالش بودن اهداف مشخص بود و اون اهداف توی این مدت 30 سال هرچقدر بود تغییر زیادی نکرد. اگر تغییری صورت گرفته نه به شکل اساسی و نهادی، بلکه تغییراتی بوده که در زائقه سیاست مدارا یا به خصوص رئیس جمهورهای خاص امریکا توی مورد میبینیم. مثلا وقتی که کندی میاد و رئیس جمهور میشه، اون پافشاریش بر مسئله اصلاحات ارضی، خب رژیم شاه رو هم مجبور به پیش گرفتن یه چنین سیاستی میکنه، چون قصد این بود که از بروز انقلابهای کمونیستی در منطقه جلوگیری بکنن. ولی روی هم رفته میشه گفت که سیاست خاصی رو در پیش گرفته بودن در رابطه با ایران، حالا با یه تغییرات خاصی در رابطه با عرب هم کم و بیش همین سیاست اعمال میشد، کما اینکه میبینیم که در مناطق دیگه هم، حالا به غیر از شاه، از سوهارتو در اندونزی یا پینوشه در شیلی یا دیگران به همین شیوه امریکا دفاع میکرد و نمیخواست تعادل سیاسی این کشورها به هیچ وجه تکونی بخوره و در این میان کشوری مثل شوروی ذی‌نفع بشه.
هنری پرک نیز در خصوص سیاست‌های رئیس جمهوری‌های مختلف آمریکا در برابر شاه میگوید
During the 1960s, President Kennedy was nervous about stability of the Shah's regime and he
در دهه 1960 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا نگران ثبات رژیم شاه بود و از او خواست تا در ایران اصلاحاتی را انجام دهد. کندی به طور کلی خواهان اصلاحات اقتصادی بیشتر در نظام ایران بود، اما با ترور کندی لیندون جانسون جانشین وی شد و مسئله فشار بر شاه فراموش شد، چرا که جانسون به مسائلی همچون جنگ ویتنام، عرب و اسرائیل معطوف بود و خواستار فشار بر شاه نبود و اجازه داد تا شاه هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. اما ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر رویکرد دیگری داشتند. آنها به شاه به مثابه یک متحد مهم در خاورمیانه نگاه می‌کردند. آنها اجازه دادند هر سلاحی که شاه می‌خواهد بخرد، البته به جز سلاح اتمی. در برابر این رویکرد شاه، وزارت امور خارجه آمریکا از دخالت در مسائل داخلی و تماس با مخالفان در ایران منع شد. در این دوران به شاه به عنوان دوست نزدیک که نباید متأثر شود نگاه می‌شد. در دهه 1960 شاه با نیکسون و کیسینجر و همچنین بعداً با فورد و کیسینجر همکاری بسیار نزدیکی داشتند.
جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1977، یعنی دو سال پیش از انقلاب در ایران، پیروز شد. جیمی کارتر در دوران مبارزات انتخاباتی خود بر شعار دفاع از حقوق بشر تاکید کرده بود، شعاری که می توانست شاه ایران را نگران کند. اما به باور هنری پرک، هنگامی که کارتر روی کار آمد، به دلیل توجه به مسائلی مانند ادامه سیاست های جنگ سرد در برابر اتحاد جماهیر شوروی، مسئله چین و صلح اعراب و اسرائیل، عملا از شعار حقوق بشر خود عقب نشینی کرد. اما مهرزاد بروجردی در زمینه تأثیر سیاست‌های حقوق بشر جیمی کارتر میگوید
سیاست حقوق بشر کارتر هم مثل همون سیاست اصلاحات ارضی کندی ارزیابی میکنم، یعنی اینکه به عنوان تغییر بنیادینی نبوده. به هر حال اینا هر دو ادمنستریشن‌های دموکراتیک بودند و به خاطر انتقاداتی که به رژیم شاه میشد در رابطه با نقض حقوق بشر و یا نگرانی که دولت مردان امریکا داشتن از ثبات حکومت شاه، سعی می‌کردن اونو مجبور به یه تغییراتی بکنن. ولی آیا واقعا سیاست حقوق بشر کارتر سبب تزلزل حکومت شاه شده؟ فکر نمی‌کنم علاوه تاریخی حرف خیلی دقیقی هست، چون این برمیگرده به دو سال آخر انقلاب ایران، در حالی که بیشتر متخصصینی که راجع به انقلاب ایران کار میکنن بحثشون این است که این تزلزل و گسر بین حکومت شاه و دیگر اقشار جامعه تو کشور به وجود اومده بود، تاریخش برمیگرده خیلی پیش از اون روی کار اومدن دولت کارتر در 1976. اینکه آیا سهیم بوده در این مسئله، بله کاملا فکر میکنم برای نقش داشته در این مسئله. الان هم که با بیرون اومدن خاطرات بسیاری از این افرادی که درستان در کار بودیم، اینا میبینیم که به هر حال حکومتی مثل حکومت پهلوی نگران این بوده که چه شکلی در انظار عمومی بهش نگاه میکنن، بنابراین نمیتونسته در اون مقطع زمانی که کارتر میاد و تایید بر روی مثل حقوق بشر میکنه، اینها بخوان سیاست سرکوب رو بیش از پیش در پیش بگیرن. بنابراین دخیل بوده در این داستان به اعتقاد من، ولی آیا اینکه نقش تعیین کننده داشته یا نه، فکر میکنم که از همون ضعف و استدلالی برخورداره که تئوری‌های توطئه در ارتباط انقلاب ایران.
جیمی کارتر در دسامبر سال 1977، یعنی 14 ماه پیش از پیروزی انقلاب در ایران، با سفر به تهران کوشید تا نشان دهد که مانند رؤسای جمهور پیشین آمریکا از شاه ایران حمایت خواهد کرد. جیمی کارتر ایران تحت رهبری شاه را جزیره ثبات خواند.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
ایران تحت رهبری نافذ شاه یک جزیره ثبات است در جایی از جهان که وضعیت ناآرامتری دارد.
This is a great tribute to you, your majesty, and to your leadership.
عالی جناب، این را باید مدیون شما بود و رهبری شما و احترام و تحسین و عشقی که مردم شما نسبت به می‌کنند.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای انقلاب در ایران، درباره تحت فشار گذاشتن شاه برای رعایت حقوق بشر میگوید:
I cannot remember and I have never heard any of my State Department associates say that President Carter put any pressure on the Shah for reasons of human rights. I cannot think of a single case.
من هرگز به یاد نمیآورم یا از همکارانم در وزارت امور خارجه آمریکا نشنیدم که جیمی کارتر در مورد مسئله ای مانند حقوق بشر شاه را تحت فشار گذاشته باشد. حتی یک پیام هم در این زمینه مطرح نکرده است. وقتی شاه به آمریکا آمد و با جیمی کارتر دیدار کرد، گرچه این دیدار خصوصی بود، ولی احساس من این بود که جیمی کارتر کوشیده تا به شاه اطمینان دهد هیچ تغییر سیاستی رخ نخواهد داد. البته آنچه که شاه فکر می‌کرد یا از آن واهمه داشت چیز دیگری است. به هر حال شاه ممکن است نگران واکنش آمریکا بوده باشد، ولی هیچ حرکتی در این خصوص در آمریکا رخ نداد. باید بگویم که در آن زمان مسئول سیاست فروش تسلیحات به ایران من بودم. مقررات مختلفی برای فروش سلاح وجود داشت که چه موقع میتوان چه نوع سلاحی را فروخت، و تنها رئیس جمهوری آمریکا بود که در این زمینه میتوانست استثناهایی قائل شود. در جریان فروش هواپیماهای آواکس به ایران، در حقیقت جیمی کارتر از این حق خود استفاده کرد. فکر نمی‌کنم آمریکا فشاری بر شاه وارد کرد، ولی اینکه مردم ایران چه باور دارند و یا چه فکر می‌کنند آن مسئله دیگری است. هر کسی مختار نظر خود در مورد سیاست خارجی آمریکاست، ولی حقیقت چیز دیگری است. به نظر من هیچ مبنایی وجود ندارد که گفته شود آمریکا و مخالفان علیه شاه توطئه کردند. در حقیقت ما با مخالفان شاه در دوران انقلاب ارتباطی نداشتیم.
Grounds for saying the United States and opposition conspired against the Shah. In fact, we had no contact to speak of with the opposition during the period of the revolution.
با اوجگیری تظاهرات در ایران و آشکار شدن نشانه‌های ناکارآمدی نیروهای دولتی برای مقابله با آنها، در واشنگتن بر سر چگونه برخورد کردن با وضعیت جدید در دولت جیمی کارتر اختلاف بروز کرد. این اختلاف نظر بیشتر بین اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا به چشم می‌خورد. اما به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، این اختلاف نظرها باعث شد تا جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا نیز در تصمیم گیری قاطع خود در قبال ایران دچار تردید شود. هنری پرکت در این زمینه می‌گوید:
As the revolution built in strength and it became clear to some people that the Shah was in deep trouble,
وقتی پایه‌های انقلاب قوی شد و برای برخی از افراد روشن شده بود که شاه در دردسر عمیقی افتاده است، برخی بر این باور بودند که باید سیاست‌های خود را از نو تنظیم کنیم، که من خود جزء این افراد بودم. من به این نتیجه رسیده بودم که شاه دیگر قادر نیست مانند گذشته حکومت کند و همزمان باید سیاست‌های آمریکا را با واقعیت‌های جدیدی منطبق کرد. در مقابل برخی مانند دکتر برژینسکی میگفت باید در کنار شاه تا آخر ایستاد. همچنین آقای برژنسکی اعتقاد داشت به عنوان بخشی از سیاست‌های مهار شوروی باید به طور کامل از شاه پشتیبانی کرد. در دولت آمریکا اگر دو دستگی رخ دهد، هیچ کس نمی‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند. جیمی کارتر و سایرس ونس وزیر امور خارجه آمریکا نیز تردیدهای خود را داشتند. مسئله از این ناشی بود که همه می‌دانستند شاه به دردسر افتاده است، ولی مطمئن نبودند که این دردسر می‌تواند سرنوشت ساز باشد یا بتواند به عمر رژیم خاتمه دهد و نمی‌خواستند از پیش قضاوت کنند و سیاست‌ها را تغییر دهند. هیچ تغییری در سیاست‌های آمریکا رخ نداد تا زمانی که انقلاب در 11 فوریه همه چیز را در هم کوبید.
Shifting policy one way or another. So nothing happened until the revolution crashed through on February the 11th.
دولت جیمی کارتر برای خروج از بنبست و اتخاذ رویکرد تازه‌ای که مورد توافق دولت مردان آمریکایی باشد، در 4 ژانویه ژنرال رابرت داچ هایزر را برای ارزیابی شرایط به تهران فرستاد. هنری پرک درباره اهداف سفر ژنرال هایزر به ایران میگوید:
The appointment of General Heiser to go to Iran was a typical American government compromise.
مسافرت ژنرال هایزر به ایران بر اساس یک قاعده متداول برای توافق در دولت آمریکا بود. برخی معتقد بودند که باید به اصطلاح با انقلابیون از در آشتی درآمد و سیاست جدید را اتخاذ کرد. برخی دیگر معتقد بودند باید رویکرد خشونت را در پیش گرفت و به ارتش ایران گفت که نیروهای انقلابی را سرکوب کند، یا اصطلاحاً همان نماد مشت آهنین. در راستای توافق بر سری در پیش گرفتن رویکرد نرم تا سخت در قبال انقلاب ایران، قرار شد که ژنرال هایزر به ایران برود و شرایط را ارزیابی کند. ژنرال هایزر به ایران رفت تا شرایط نظامی ایران را از نزدیک ببیند که آیا ارتش ایران در صورت لزوم توان کودتا دارد یا نه. کسانی مانند ویلیام سالیوان خواهان حفظ ارتش بودند و میگفتند در صورت پیروزی انقلابیون ارتش باید با آنها برود تا در صورت لزوم از یک پارچگی ایران دفاع کند. مأموریت ژنرال هایزر تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نداشت. فرستادن ژنرال هایزر به ایران حرکت نومیدانه دیگری از طرف دولت آمریکا برای انجام دادن کاری بود، علیه موجی که داشت می آمد، علیه نیروهایی که نمی شناخت. مأموریت ژنرال هایزر هیچ تأثیری بر سیاست های دولت آمریکا نداشت.
It was just another one of the moves by the American government desperately trying to do something against the tidal wave that was coming through, against forces that we could not understand. General Heiser had no impact on American policy whatsoever.
اما به راستی چه عواملی باعث شد تا دستگاه دیپلماسی آمریکا آن گونه که گفته می شود نتواند تحولی مانند انقلاب در ایران را پیش بینی کند؟ بروس لنگن ضعف دستگاه دیپلماسی آمریکا را در درک نکردن تحولات درونی جامعه ایران می‌داند.
Well, we thought we understood the situation. It was clear to us that our strategic interest in Iran.
ما فکر می‌کردیم که وضعیت ایران را می‌شناسیم. این در حالی بود که منافع استراتژیک و سیاست‌های ما در قبال ایران تغییر نکرده بود. به دلیل دوران جنگ سرد، ایران برای ما نقطه مهمی بود. ما با اتحاد جماهیر شوروی مشکل داشتیم و روابط با ایران برای ما مهم بود. آنچه که ما ارزش آگاهی به آن را ندانستیم این بود که از متن آنچه در جامعه ایران در حال وقوع بود بیخبر بودیم. پیام خمینی به توده‌های مردم این بود که شاه جامعه ایران را در مسیر اشتباه قرار داده است و آمریکا عامل اصلی چنین سیاست‌هایی بوده است. با کمال صداقت می‌گویم ما نتوانستیم عمق تحولات در تهران را بفهمیم. افکار عمومی به سرعت تغییر کرده بود. آیت الله خمینی در رساندن پیام خود به توده‌های مردم موفق بود، مبنی بر اینکه شاه باید برود و آمریکا نیز از ایران خارج شود تا سرفصل تازه‌ای در چارچوب انقلاب در ایران آغاز شود.
جان لینبرت، استاد دانشگاه و از کارمندان سفارت آمریکا در تهران که در جریان تصرف سفارت به دست دانشجویان پیرو خط امام به مدت 444 روز گروگان گرفته شده بود، در این زمینه میگوید:
مثل همه افراد دیگه من هم در مورد این انقلاب اشتباه کردم. اذعان میکنم که من از همان ابتدا در مورد آن و سیری که طی خواهد کرد نظر نادرستی داشتم.
هنری پرک فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه را یکی از کاستی‌های سیاست خارجی آمریکا می‌داند.
We had no contact with the opposition and people were afraid that if we started contact when the Shah was
ما با مخالفان شاه هیچ گونه ارتباطی نداشتیم. برخی در آمریکا نگران بودند که اگر با مخالفان شاه تماس گیریم به نوعی شاه را تضعیف می‌کنیم و بنابراین ما این کار را نکردیم. در سراسر تابستان و پاییز سال 1978 ما ارتباطی با مخالفان شاه نداشتیم. ما آنها را درک نمی‌کردیم و آنها نیز ما را درک نمی‌کردند. این فقدان گفتگو شکست بزرگی از جانب آمریکا محسوب می‌شود.
We didn't understand them and they didn't understand us and the failure to talk was a great failing on the part of the United States.
اما مهرزاد بروجردی با اشاره به استدلال دیپلمات‌های آمریکایی درباره فقدان رابطه با گروه‌های مخالف در دوران شاه، پارادایم و سرمشق مدرنیزاسیون را دیگر عاملی می‌داند که باعث شد تا دستگاه دیپلماتیک آمریکا نتواند تحولات دوران انقلاب را از پیش متوجه شود.
ببینیم اگر از سیاستمدارای آمریکایی بپرسی، معمولاً استدلالی که مطرح می‌کنن که البته تا حدی هم درست است، این است که حکومت شاه به خاطر همکاری‌هایی که با آمریکا در مقابل با مسئله شوروی و جنگ سرد و اینا می‌کرد، از طرف دیگه از اینا قول گرفته بود، این کنسشن رو ازشون گرفته بود که در کار خودش در دارن کشور مداخله نکنن و بنابراین مثلا تماسی با نیروهای اپوزیسیون نداشته باشن و یا بنابراین آمریکایی‌ها از اطلاعاتی که مثلا ساواک و اینا داشتن در رابطه با مخالفین ایران چنان بهره نمی‌بردن و در یک خلای اطلاعاتی به سر می‌بردن که از یه طرف این رو شوکه کرد. این البته میگم استدلال بیشتر سیاستمدارای آمریکا است، تا حدی هم که محق هستن و حرفشون درست است، ولی به نظر من یه مشکل رویکردی دیگه هم من میبینم پشت این داستان و اونم که نحوه نگرش کشورهای مثل آمریکا به کشورهای جهان سوم به خاطر نشأت گرفتن از اون تئوری مدرنیزاسیون این بود که همه چی رو در اون شخص رهبر خلاصه میکردن و بنابراین با اهمیت زیاد بخشیدن به نقش یک فردی که داره یک سنه مملکت رو مدرنیزه میکنه اینا، این یه رویایی بود که در سر میپروندن و سفر میکردن. و الان اگه شما برگردید مثلا به تمام مطبوعات مهم امریکا نگاه بکنید که چه شکلی راجع به ایران مطلب مینوشتن تو اون سالهایی که منجر به انقلاب شد، میبینید که تمام پارادایم اینه. پارادایم این است که یه جامعه سنتی است و یک رهبر عاقلی که غربگرا هست و فلان داره اینها رو رفته رفته به اون دروازه تمدن بزرگ وارد میکنه و رو مدرنیزه میکنه. این بود که به نظر من این نوع نحوه نگرش و اون برچسب‌های دیگه هم که جنگ سرد بر عینک سیاست خارجی امریکا زده بود سبب شد که یه مقدار نگاه اونها کور باشه، کمسو باشه نسبت به ایران و اینکه تحلیل درستی از ارزیابی نیروهای سیاسی و یا مقدار نارضایتی که از حکومت شاه به وجود اومده بود نداشته باشه. این دو عامل، یعنی اون چیزی که سیاست مداره امریکا میگن راجع به عدم اطلاعات لازم و اشراف نداشتن بر اون، به اضافه به نظر من این پارادایم همه چیز رو در رهبر عاقل و مدرنایزینگ دیدن، سبب شد که خلاصه اینا اون چیز لازم رو برای انقلاب ایران نداشته باشن دیگه. و حالا در بخش وسیع‌تر جمع میبینیم که در حوزه علوم اجتماعی هم کسی دیگه استدلالش این نبود که نیروهای مذهبی توانایی قدعلم کردن و تحت تاثیر قرار دادن سیاست یک کشور رو دارن، بلکه همه شیفته اون دوری سکیلار شدن جوامع بودند.
دیپلمات‌های آمریکایی می‌گویند با وقوع انقلاب در سال 1357 آنها سیاست‌های خود را با توجه به واقعیت‌های جدید شکل گرفته در ایران تغییر دادند و کوشیدند رویکردی منطبق بر احترام متقابل در پیش گیرند. اما تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان این سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام به عمر نزدیک به 100 ساله روابط ایران و آمریکا پایان داد.
بخش سوم برنامه رادیو فردا را به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار می کنم 2042-02-21-12-41-13 برای دریافت پیام های شما در دسترستان است. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 در اختیار شماست و برای ارسال اسمس های خود شماره 20-420-603-87-41-50 در دسترس شماست. info@radiofarda.com نشانی پست الکترونیک یا ایمیل رادیو فرداست. برای رادیو فردا رایانامه یا همان ایمیل بفرستید. لحظاتی دیگر همکارم علیرضا کرمانی از استودیوی دیگر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهد بود.